الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما را نمانده است دگر وقت گفتگو، ما را نمانده است دگر وقت گفتگو، تا درد خیش با تو بگوییم مو به مو. از خار گرچه گرد حرم پاک کرده ای، تا شام و کوفه راه درازی است پیش رو. خون گوشواره ها زده بر گوش های من، زد بغض مانده جای گلو بند در گلو. تنها گذاشتیم تنت را و می رویم، تنها گذاشتیم تنت را و می رویم، اما سر تو هم سفر ماست کو به کو. بیتاب نیستیم خدا حافظت پدر، بیاب نیستیم خدا حافظت امو. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام به همه شما دوستان خوبم. خانم ها و آقایان، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. انشالله هممون مشمول شفاعت حضرت سید الشهدا علیه السلام بشیم و انشالله یا لیتنا کنا معکم ما آکنده از صداقت و اخلاص باشه انشالله. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. حاجای رنجبر عزیزمون در سفر تبلیغی مشهد مقدس هستن و نائب و زیاره همه ما و شما. انشالله ما را از دعای خیر خودشون فراموش نکنن و اگر الان بیننده برنامه ما هستند بهشون سلام عرض میکنیم و انشالله حتما ما را دعا بکنن. افتخار این رو داریم خدمت آجای میرباقری عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تسلیت میگم و خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت همه بینندگان عزیز و همکاران گرامیتون هم عرض سلام دارم، هم ایام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم همه ما از برکات سید الشهدا بهره مند شده باشیم.
سلام باشید. خیلی خوشحالیم حاج امیر باقری خدمت شما هستیم. برنامه امروز ما با حاج امیر باقری عزیزمون رنگ و بوی محرم و امام حسین رو خواهد داشت و ان شاء الله بحث مفیدی باشه مثل همه مباحث ایشون، هم برای من و هم برای شما. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عداءهم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خب در باب عاشورا دیگه صحبت خیلی شده و در طول تاریخ و حرفای همه هم بسیاریش حرفای خوب و شنیدنی. از اون طرف هم یک غفلت هایی شده و تحریف های اتفاق افتاده که یکی از مهمترین تحریف ها در حادثه عاشورا که ازش غفلت میشه این است که واقعه رو از اون عظمتش بکاهیم.
بله.
یعنی کوچک تصویر کردن یک شخصیت بزرگ تحریف اوست. هر چقدر شما تعریفش بکنید، توصیفش بکنید، این تحریف اوست. واقعه هم همینطوره. واقعی که بر محور سید الشهدا است و واقعی که حالا آثارش تو روایاتگاهی آمده که در زیارت مطلقه ای که در کافی نقل کرده مرحوم کلینی جز صحیح السند ترین، شاید خلاصه سند خیلی خوبی داره.
بله.
زیارت اولی هم است که مرحوم مقدس قمی تو زیارت مطلقه سید الشهدا نقل کردن که من توصیه میکنم ان شاء الله حتما بخونیمش. یعنی جز زیاراتی باشه که جز زیارات دائمون قرار بگیره.
بله، مفاتیح ذکر
شده. بله، مرحوم مقدس قمی زیارت تو زیارت مطلقه سید الشهدا زیارت اول قرار داشته.
بله.
چون میدونید ما زیارات مطلق داریم که همه وقت و همه جا شاید خونده میشه و زیارات خاصه‌ای که مال ایام خاصه مثل زیارت روز عرفه. این زیارت جز زیارت مطلقه حضرت که زمان خاص نداره، اولین زیارت مرحوم مهندس قمی قرار دادن اونجا داره. اشهد ان دمک سکن فی الخلد، یعنی اون وجود مقدسی که خونش جایگاهش تو خلده نه روحش، قرارگاه روح حضرت که یا ایت و هم نفس المطمئن نه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی
جنه.
بعضی بزرگان دیدم این عبارت اینجوری معنا کردن آیه قرآن، یعنی خود حضرت حق بی واسطه این روح رو قبض کرده و دیگه جنت الهی کجاست از فهم ما خارجه. خون حضرت سکن فی الخلد و قشعرت له ازله العرش. حالا ازله عرش هرچی که هست، ستون عرش هرچی که هست معنا بشه، سایه است، ظلال، هرچی که معنا بشه، از ازله عرش الهی به لرزه در آمده. و بکت له جمیع الخلائق، همه خلائق بر او گریستن. و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع، هفت آسمان و هفت زمین بر او گریستن. و ما فیهن و ما بینهن و ما یرا من خلق ربنا و ما لا یرا، اون چه دیده می شود و اون چه دیده نمی شود. و این جمله آخرش که خیلی آدم تعجب می کنه، معناش هم سخته، و من فی الجنه و من فی النار، اونایی که در بهشتن یا در نارن.
هر چی واقعا
حس کردم این دیگه، حالا بعضی معنا کردن ولی علایال بیان
عجیبی است،
زبان اسمت دیگه.
بله،
این حادثه ای که آثارش اینقدر فراگیر هست و 124,000 پیغمبر و پروانه حرم سیدش رو ادا کرده و هر شب جمعه میان و مختلف الانبیا مختلف الملائکه هست، اینو نباید از اون عظمت و بزرگیش کاست. حادثه ای که بر محور عبادت سید الشهدا و ارواح نافدا هست، که بلکه عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بخشی از اوصافشون میشه سی زیارت جامعه کبیر، از عظمتش نباید کاسته بشه. حالا یه بیانی خود حضرت دارن در تحلیل این اقدامشون که فل جمله بعضی زوایای این امر عظیم رو توضیح میده، من همونو یه ترجمه ای میکنم فقط. این رو بعضی از محقق، بعضی از منابع موخدی نقل کردن، قسمت اولش رو ندارن که در جواب ابن عباس حضرت فرمودن نیلم اخرج اشرن ولا بترن، مثل مناقب اینجوری نقل کرد.
بله،
ولی بعضی مصادر به عنوان وصیت سید الشهدا که به برادرشون محمد حنفیه این وصیت رو
نوشتن،
فرمودن و نوشتن در اختیار رو گذاشتن. بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا به حسین ابن علی ابن ابی طالب الی اخیه محمد ابن حنفیه. خب وصیت چیه؟ این صدر اینه، سه تا شهادت هست: ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله، درست، شهادت به توحید و شهادت به رسالت وجود مقدس نبی اکرم، و ان الساعت آتیتون و ان الله یبعث من فی القبور، قطعی است قیامت و خدای متعال همه رو محشور میکنه. خب بعضی اینو حالا حذف میکنن در توضیح این بیان حضرت، در حالی که این جزء ارکان این وصیت نامه حضرت است و به تعبیری جزء مرام نامه وصیت حضرت به حساب میاد، که مرام نامه ای که انقلاب حضرت رو و حرکت عظیم حضرت رو تفسیر میکنه این هست: توحید، رسالت حضرت و معاد. اگر شما توحید رو حذف کنید، الوهیت حضرت حق رو حذف کنید، این انقلابیش توجیهی نداره. ما تو عالم خیلی حرکت های به ظاهر انقلابی، جنگ های عظیم، کشتار های فراوان داشتیم. دونید جنگ اول و دوم جهانی آمارهاش متفاوته، گاهی تا 10 میلیون کشته داشته. تو کشور ما، خود ما قریب 7 میلیون، با اینکه ما درگیر جنگ نبودیم، در اثر حاشیه های جنگ و قحطی و اینا ما به اصطلاح عزیز از دست دادیم و نفوس ما از دست رفتن. آمارهای رسمی اینو میگه، ولی برای توحید نبوده. جنگ اهل دنیا بس تکالب بر سر دنیا بوده دیگه، درسته؟
بله.
از این جنگ ها خیلی داشتیم تو تاریخ،
منشأ و ریشه‌اش دنیا بوده،
برای پیروزی در دنیا، خاک، آب، کشورگشایی، یه پادشاهی خوشش اومده محیط مملکت رو توسعه بده، قدرت خودش رو افزایش بده، اینا بوده. قدرت طلبی و چیزه برتری جویی و تعدیه به دیگران،
زیاده خواهی و بله،
همین ها بوده. ولی اون چه تفسیر میکند انقلاب حضرت و توحیده. اگه توحید نبود، اگر الوهیت حضرت حق مطرح نباشه، یه قطره این خون پاسخ نداره. دوم، اگر رسالت نبی اکرم نباشه، حضرت از طرف خدا نیامدن و دعوتشون دعوت الهی نیست، بازم وجهی نداره حضرت قیام کنند. اگر حضرت رسول الهی هستن، الا کافت الناس ارسلناک کافتن للناس، و اومدن همه رو ببرن، و این دعوت هم دعوت به توحیده، اومدن همه عالم رو از سر سفره دنیا ببرن به طرف مقامات توحید، و اگر واقعا باز هرچی از همین دنیاست، دنیا الا حیاتون دنیا و 50 سال و 60 سال و به دنیا میایم بعدم ایزوله میشیم و نموت و نحیا، میمیریم تمام میشه، بازم کار حضرت توجیهی نداره. پس نهت میکنید این انقلاب، این حرکت عظیم رو میشه در ذیل این اصول فهمید، اصل توحید، اصل رسالت نبی اکرم، که این پیامبر دعوتشون دعوت حقی است، اومدن یه امت تاریخی رو
سیر بدن
و همه چیزشون رو تغییر بدن، شؤونشون از دنیا به سمت توحید، فتوحاتی کنن، حجاب ها رو بردارن، مردم رو سیر بدن از ظاهر عالم به باطن عالم، از شهود به غیب، از محسوس به نامحسوس، ببرنشون تو به اصطلاح عوالم غیب تا به سرچشمه نزدیکشون کنن. خب اگر این رو ما بپذیریم، اون وقت این تفسیر پذیر این حرکت عظیم حضرت، بر این اساس حضرت میفهمن خب حالا دو قسمت داره، یه اهدافی رو نفی میکنن، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، این چهارتا رو حضرت نفی میکنن، که من دنبال کفران نعمت و حالا نعمت‌های الهی و قدر ندونم، دیره دیگه موقع آدم یه نعمتی رو قدر نمیدونه درگیر میشه با نعمت الهی، این نیست، یا از سر خوشی زیاد و سرخوشی و دنبال به اصطلاح خودنمایی و امثال اینها باشم، اینا اهداف من نیست، حالا باید توضیح داده بشه دیگه، این قسمت مقصود من نیست و من دنبال فساد رو زمین و ظلم نیستم. میدونید انسان اگه به اصطلاح دنبال بندگی نبود، حتما هر کاری که میکنه فساد رو زمین. حضرت میگه من دنبال فساد نیستم.
در واقع اینها شائبه ها و شبه هایی بوده که ممکن بود برای این قیام پیش بیاد،
که من بی خودی قیام نکردم، سرم درد نمیکرد، دنبال خوشی و امثال اینا نیستم، دنبال کشورگشایی و سلطنت و
نیستم،
دنبال این چیزا نیستم. اینا نفی میشه، حالا اینا بعد توضیح داده بشه، خیلی هم روش بحث کردن دیگه. اما اون سه یا چهار هدفی که حضرت بیان میکنن که من دنبال اینها هستم، یکی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من دنبال اصلاح هستم، اصلاح هم به وسعت یک امت تاریخیه. امت نبی اکرم چیه؟ لااقل از زمان بعثت حضرت تا قیامت امت حضرت هم. به یه تعبیری همه تاریخ بشریت امت حضرت هم. چون همه انبیا ذیل نبی اکرم، شاگرد نبی اکرم در عالم ارواحن، کافتن لناس حضرت، اگر اینجوری معنا کنید همه تاریخ بشریت امت، اگر لااقل از زمان خود حضرت، این امت تاریخی حضرت پیداست درش یه فسادی افتاده، رخنه کرده، حضرت میگم من میخوام اصلاحش بکنم. این نکته اول. نکته دومی که اريد ان امر بالمعروف، میخوام به معروف و خوبی ها امر کنم، اونها رو احیا بکنم، و انها عن المنکر، از منکر نهی بکنم، پیداست ارتکاب معروف شایع شده و ترک معروف و ارتکاب منکرات هم شایع شده، و آخر و اسیر و به سیرت جدی و ابی، این چهار تا هدف. سیره نبی اکرم و امیرالمومنین میخواد احیا بشه از نو، اینا از بین رفته. حالا به مقدار ممکنه همین چهار تا رو یه توضیحی میدم.
خیلی.
اما نکته اول که فساده، چه فسادی اتفاق افتاده؟ مثلا ممکنه بگید آه نماز نمیخونن، نه کسی به تو نمیگفت نماز نخونید، روزه نمیگیرن، حج نمیرن، نه خیلی حضرت وقتی از مکه آمدن پر بود مکه، هم آمده بودن طواف کنن، پس این فساد نبوده. چه فسادی اتفاق افتاده که حضرت میگن من میخوام فساد رو اصلاح بکنم؟ عنایت بکنید فساد ریشش کجاست. یه باری در باب شر من اینو عرض کردم که شر چیه، من زیر سوره طلق. فساد چیست؟ چه وقتی فساد پیدا میشه؟ تو عالم که فساد نیست که، فعل حضرت حق که همش خیر است و صلاحه. فساد از وقتی پیدا میشه که ما موجودایی که خدا به همون اختیار داده، به این امانت رو داده، از مدار توحید میریم بیرون، فساد به پا میشه، این شره.
بعد از اون مسیر که خارج میشیم،
مثل یه سلولی که از مدار خودش خارج میشه، میشه سلول سرطانی، هم خودش فاسد میشه، هم کل بدن رو فاسد میکنه، حیات بقیه هم سلب میکنه. فساد یعنی خروج از مدار توحید. همه عالم در مدار توحیدن، خدای متعال اله هست و بقیه هم در حال پرستشن. یسبح لله ما فی السماوات
و ما فی الارض،
همه هم هماهنگن، همه در مسیر هدف حقن، هدف لعبی نیست. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. یه موقعی اینو ترجمه کردیم، اگه من بود لهو لعبی باشه خودمون بساط لهو لعب درست میکردیم. چرا ما دستگاه حق درست کنیم ببینیم شما بازی کنید؟ خودمون متناسب با خودمون یه لهو لعبی درست میکردیم، ولی خدای متعال منزه از لهو لعبه. همه عالم در مسیر حقن، ما از مدار توحید که خارج میشیم، از مسیر حق خارج میشیم، وارد لهو لعب میشیم، حقایق رو به بازی میگیریم، میخوایم تو این بساط حق ما بازی بکنیم، درسته؟
بله.
شیطنت بکنیم، از مدار بندگی میریم بیرون، فساد به پا میشه. حالا یه موقع آدم خودش یه فسادی میکنه، یه کسی میاد یه فساد رو در یه امت تاریخی ایجاد میکنه و آرام آرام همه چیز مردم رو از مدار توحید میبره تو مدار کفر، درسته؟
بله.
همه چیز سر و ته هر کجا رو نگاه میکنه بوی کفر میده، بوی بی خدایی میده. این میشه فساد. خب این فسادی که پیدا شده در یه امت چجوری فساد پیدا میشه؟ فساد به این میشه به مردم بگید نماز نخونید، روزه نگیرید، یا نه ببینید صلاح چجوری درست میشه، نقطه مقابلش فساد،
که در واقع این فساد از کجا شکل میگیره، از کجا شروع میشه،
چه تصرفی میکنن که فساد درست میشه،
چه اتفاقی میفته.
اون ورشو ببینید اصلاح چجوری میشه. این بحث ما مکرر دیگه تو این دوره ها تقدیم کردیم. خدای متعال در قرآن میفرماید لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اینکه خدای متعال زمین رو اصلاح کرد شما فاسدش نکنید. خب چجوری اصلاح کرد؟ فرمود بعد اصلاحها، تو روایت ببینید به محمد و علی صلوات الله علیهم اجمعین. ببینید اصلاح، مردم به مدار توحید برگردن، همینجوری که بر نمیگردن که، باید یه پرچمداری بیاد، اون کسی که حقیقت توحید، ارکان و توحید، شجره توحید، وجود مقدس نبی اکرم، شجره طیبه‌اند دیگه. بله. اصل شجره طیبه‌اند. بله. او وقتی آمد و ولایتش رو در عالم اعمال کرد و سرپرستی کرد عالم، و عالم میره به مدار توحید به ناو بد الله،
یعنی مدار رو در واقع تعریف میکنن، مسیر رو برای ما هموار،
خودشون اصلا محور توحیدن دیگه. ارکان و توحید، دعایم و دینک، مدار توحیدن، اصل شجره توحیدن، درسته؟ حالا مشکات نور خداست، این تعابیر قرآن در باب حضرت.
بله.
توحید که همینجوری سر کی را بیفته سرشو بندازه زیر، ما صراط های مستقیم اصلا نداریم، یه صراط اون نبی اکرم و اهل بیتن، صراط عبودیت، ما بقیش دیگه بیراه است. و همون 73 فرقن یکیش ناجی است، اینو فریقین نقل کردن، صراط نبی اکرم هم، صراط علی صراط المستقیم، فریقین این روایت نقل کردن گاهی به حد تواتر. پس ببینید اصلاح به این است که وجود مقدس نبی اکرم خدا فرستاده، مأموریت داده. من یه موقعی عرض میکردم این پیامبر گرامی، بعضی ها میگن مثلا اسفار اربعه، برفرض که این سفرها چارگانه درست باشه، نبی اکرم از اولی که اومده این تو این عالم سفر چهارم بوده، هیچ وقت تو این عالم از سفر اول شروع نکرده، سفرهاشو قبلا رفته. اگر درست باشه که سیر بالحق فی الخلق با مأموریت اومده خلقو ببره، پیامبر از اولی که متولد شده با این سیر اومده تو دنیا، اون سیراشو تو عوالم
گذشته.
بله. بله. البته وقتی هم حضرت میان تو این دنیا با همه وجودشون که نمیان که، یعنی اون منزلتی از روحشون هم که میاد تو این عالم جسمشونه،
نه تمام حضرت در
بله.
واقع
بله. وقتی هم اومده سفر چهارمشه، هیچ اون سفرهای قبلی جای دیگه از چش تو این عالم نیست که برای حضرت، که ما تو این ظلمات گرفتاریم، بعد سیرمون از اینجا شروع بشه، ما رو آوردن اینجا موحد بشیم، اونا قبلا موحد شدن، درست؟ روایت چه موقعی خونده؟
بله.
خب ببینید این حضرت وقتی آمد که شجره تیکش، اصل شجره توحیده، مثل نور خداست و بقیه عناوینی که برای حضرت گفته شده، ادب نبیه علی محبته فقال انک علی خلق عظیم، صاحب خلق عظیمه، این پیامبر میتونه عالم رو اصلاح بکنه، وجود او محور اصلاح، هر کجا پرتو به این خورشید افتاد میشه روز، هر کجا پرتو به این وجود افتاد میشه صالح، هر کجا وجود مقدس حضرت بشه بهار عالم است، سلام علی ربیع الانام، هر کجا حضرت نباشه پاییزه، هر کجا حضرت باشه دار حیاته، هر کجا نباشه دار موته، درست؟
بله.
این مدار رو تغییر دادن بعد اصلاح به محمد و علیه. یه موقع آیه رو خوندم، علم تره الالذین بدلو نعمت الله کفر و فساد، یعنی نعمت خدا که امیرالمومنین برداشتن، معاویه جاش میاد، بنی امیه جاش میاد، این میشه فساد. دیگه مهم نیست مردم نماز بخوانن یا نخوانن، نماز
حرکت و این سیر از اون مدار خارج میشه.
نماز خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. یه سلول سرطانی هم تغذیه میکنه، اینکه نه که تغذیه نمیکنه که، ولی تو مدار نیست تغذیهش. دیگه نماز خوندن و روزه گرفتن اگه شما مدار رو تغییر دادید، شیطان دو رکعتش خونده 4000 سال رو مدار نبوده دیگه،
نه به دادش نرسیده به درد
نتیجه نداره که. پس ببینید اون فساد اینه، به مردم نگفتن که اصلا نماز نخونید، روزه نگیرید. البته به اونجا هم ختم میشه ها، میرسه به جایی که یه دفعه سر مطهر سید الشهدا رو جلوش میونه، خیال میکنه همه رقبا رو حذف کرده، میگه لعبت ها شما بل ملک فلا خبر اونجا اولا بهیون، هیچ خبری نبود. بعدم گی ای کاش لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای بودن اونایی که بزرگان ما که تو بعد کشته شدن، میدیدم من انتقامشون از پیغمبر گرفتم.
الله
اکبر. میشه دیگه. حالا بعضی محققین هم که تحلیل تاریخ میکنن میگن دیدید از همین حرفا میزنه، خشونت در مقابل خشونت، از این حرفا. همینو میگفت بودن کاش پدران من میدیدن که من انتقامشون رو گرفتم. ببینید پس قصه فساد اینه دیگه، حضرت با این فساد مقابله میکنن، اومدن امت که درش فساد واقع شده. از ابتلی الام براء مثل یزید فعل الاسلام
السلام.
نماز بخونید یا نخونید. این روایت موقعی من تقدیم کردم در وزیر روایت است که فرمود که کسی که دشمن نبی اکرم و اهل بیتش ناسب و لنا سوا اون سلا هم زنا، دیگه نماز و فحشایش چه فرقی میکنه؟ شیطان این نماز بخونه، نمازش با شیطنت های دیگه یکیست، جز به همون شیطنت هاشه،
چون هیچ تعریفی نداره در واقع.
بله، نماز ابو موسی اشعری که صفش رو جدا کرده، قرآن خوندنش به چه در میخوره؟ حضرت فرمودن که انی تارکن پیکم و سقلن کتاب الله و عترت، اینا از هم جدا نمیشن، دستتون از دامن اینا جدا نکنید. دست شده از دامن امیرالمومنین جدا کرد، خب از قرآن جدا شده دیگه، چون لن یفتره با. حالا برو قرآن بخونید چه فایده داره؟
اینا با هم هن در واقع.
از امام جدا شدی، از قرآن جدا شدی، پس دیگه امت از نبی اکرم جدا شده. چون فرمود اگه به اینا متمسک بشی، اینا ادامه وجود منن، اینا هم از هم جدا نیستن. خیلی با این فریقین اینو نقل کردن، این میشه فساد در امت دیگه. ببینید این فساد به اونجا میرسه که خون وجود مقدس سید الشهدا با ده ها فضیلتی که تو کتب فریق بلکه صدها فریقین پر است، قرآن مت حضرت مکرر کرده، درست؟
بله،
دیگه ده های قرآن فریقین نوشتن در مت حضرت، خون حضرت رو بریستن رو قبله بایستن نماز بخونن، این چه فسادی از این بالاتر؟ این را میفهمید، این فساد دیگه. حالا باش تا صبح
اومدن
این فساد نتیجهش میشه امپراتوری بنی امیه و بنی عباس و بعد میشه امپراتوری مدرن.
خب چه اصلاحی رخ داد؟ یعنی حضرت اومدن
مدار رو برگردوندن، باش تا صبح دولتش بدم. حضرت دنبال دولت مستعجل نیست، اصلا حضرت دنبال حکومت سال 61 نیست. چرا؟ چون میدونه این مردم تحمل حکومت علوی رو ندارن. بعد از شهادت سید الشهدا رو به امام سجاد نمیارن، مگه حضرت اینو نمیدونن؟
این در واقع ظرفیتش رو ندارن،
میدونن که مردم
درکش رو ندارن.
باید حضرت یه جوری این جنگ رو هدایت کردن که دشمن اون روی سکه رو کرد، یه ارتقاء وجدان تاریخی برای بشر ایجاد میکنن که منتهی به غلبه تاریخی حق میشه. حضرت حکومت در وهله نمیخوان و میدونن به دست آمدنی نیست،
یعنی هم اونجا دارن برای عصر ظهور در واقع حضرت برنامه ریزی.
لذا در متن روایت هست که حضرت نامه سر به مهر حضرت یه بخشش رو عمل کردن، یه بخشش رو تو رجعت عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی از عاشورا تا رجعت یه کار حضرت دارن انجام میدن، یه بخشش رو تو دنیا، یه بخشش رو تو عالم برزخی دوباره بر میگردن. برزخ هم تعبیر غلطیستا، یه بخشش رو تو دنیا، یه بخشش رو تو اون مقامی که هستن، بعد دوباره بر میگردن تکمیل میکنن و حالا اصلاح هم میشه دیگه، اصلاح حضرت میشه، ظهور میشه، رجعت،
یعنی مأموریت اونجا کامل میشه در واقع و اون هدف قیامت هست.
بله. که اون وقت حقیقت شمس نبوت و ولایت تجلی میکنه، میشه بعد اصلاح به محمد و
علی
صلوات الله برمیگرده دیگه، این میشه اصلاح. پس فساد اینه. بله میکده هم طبیعتا به پا میشه، عفت هم از بین میره، ولی اینا دیگه فروعه، اصلش اینه. اصل فساد این است که ولی یه حق نباشد، ولی یه باطل باشد، همه چی دورش فاسده دیگه. نمازش هم به چه درد میخوره؟
در واقع مدار
گیرم یزید رو به قبله هم وایسته نماز بخونه، این چه نمازیه دیگه؟ میگم ابلیس دو رکعتش خونده 4000 سال دیگه، به این معنا امام الساج استغفر الله کی میتونه استغفر الله استغفر الله بی ادبی نشده باشه. امام الساجدید امام سجاده این سجده یعنی اونی که امام سجاد میکنن از کربلا بگیرید و قبل و بعدش. خب این نکته اول. اما اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. دو نکته خیلی جالب اینجا باید بهش توجه بشه، مهم. حالا جالب چه عرض کنم، دو نکته مهم باید بهش توجه بشه که معلوم بشه حضرت امر به معروفشون چیست، نهی از منکرشون چیست. نکته اول این است که معروف و منکر و اقدام بر معروف و منکر سه مرحله داره. یه مرحله مرحله ارتکابه، یه مرحله مرحله اشاعه است، یه مرحله مرحله اقامه است. ارتکاب یعنی کسی نماز میخونه، رو به قبله وا میسته. اشاعه یعنی مسجد میسازه، درسته؟
بله.
اشاعه نمازه، محل نماز خوندن درست میکنه. اقامه یعنی فرهنگ نماز و عبودیت رو تو جامعه احیا میکنه، ارزش میشه نماز، همه دلشون برای نماز تنگ میشه، اول ظهر دلواپسی نماز رو دارن، دلداده نماز میشن. این مهمتر از مسجد ساختنه، این مسجد ها رو پر میکنه، این منتهی میشه به مسجد ساختن، این همه خونه ها رو میکنه مسجد.
بله.
نبی اکرم این کار رو میکنن، آدمایی تربیت میکنن که فی صلاتهم دائمونن، بازارشون هم مسجده. این میشه اقامه نماز، درسته؟
بله.
اقدام یا ارتکاب، اشاعه، اقامه. منکر هم همینطوره. منکر هم یک کسی شراب میگساری میکنه، یک کسی میکده به پا میکنه، یک کسی فرهنگ میگساری رو رشد میده، یک کسی مواد مخدر استعمال میکنه، یک کسی شبکه توزیع درست میکنه، یک کسی فرهنگ نیهیلیستی و پوچگرا، نه فلسفه های پوچگرایی رو، ریشه توسعه مواد مخدر نیهیلیزم غربه. ما نقش اون فیلسوفان رو نادیده میگیریم، او احیا میکنه، اقامه میکنه. بله. فرهنگ پوچ، فلسفه پوچی که میگه جان پوچ در پوچه است. پس بذار بریم تو عالم خیالات و اوهام دیگه، چرا مواد روانگردان اشاعه پیدا نکنه؟ بعد از افسردگی روانی که به دنبال نیهیلیسم تو غرب پیدا میشه، این بیماری ها از اونجا آمده، مصریه دیگه، تمدن غرب که فقط بیماری هاش هم میاره به خودش دیگه. پوچی منتهی میشه بعد به افسردگی، بعد منتهی میشه به گسترش مواد مخدر. چرا گسترش پیدا نکنه؟ اصلش هم دستگاه ابلیسه، میخواد همه به پوچی برسونه، تسخیرشون بکنه. چه چیز بهتره؟ پس ببینید اون ارتکابه. ما منکر رو تو مرحله ارتکاب میبینیم، آقا مواد مخدر مصرف میکنه، آقا نمیدونم اینا بده ها، نباید باشه، میگساری میکنه، اینا منکرن، بی تردید منکر، منکر است. ولی اون که اشاعه میده چطور؟ اون که اقامه میکنه چطور؟
اینا یکی نیستن دیگه در واقع.
آخ ما اونا رو رها کردیم، اینو گرفتیم معلول، علت رها کردیم، ما معلول میجنگیم. هالیوود و کل شبکه ارتباطی غرب و رسانش و فرهنگش و هنرش اشاعه فحشا، اقامه فحشا تو عالم میکنه. میدونید اقامه، مرحله اقامه یعنی چی؟ مرحله تغییر فرهنگ، مرحله‌ای که معروف میشه معروف، این اقامه معروف. منکر میشه منکر تو نگاه جامعه، بعدش میاد جامعه. اون مرحله نهی از منکره. از اون طرف اقامه منکر یعنی چی؟ یعنی فرهنگ سازی که معروف بشود منکر، منکر بشود معروف.
یه استحاله عجیب و غریب،
یعنی اصلا تو نگاه فرهنگی که توش تنفس میکنن، نظام ارزش هایی که توش تنفس میکنن، نظام ارزشی است که درش معروف منکر است، منکر معروف. حضرت فرمودن آخرین مرحله فساد تو تاریخ اینه که منکر میشود معروف، معروف میشود
منکر، جای اینا عوض میشه با هم.
خب این چه جوری واقع میشه؟ ببینید از تصرف در مجاری حسی ممکنه شروع بشه، حواس ما رو تحریک میکنه. الان تمدن غرب چیکار میکنه؟ حس بینایی، چشایی، گوش رو تحریک میکنه، تحریک به دنیا میکنه. کم کم از طریق تحریک و کنترل، از طریق تحریک و کنترل حس اخلاق درست میکنه. اگه آدم همین فضایی که تو رسانه ها درست شده، بله، تو شبکه های مجازی که گسترش اخلاق مادی میده، یکیش مثلا پورنو و ایناست، حالا خیلی گسترده تر از اینه، بی مبالاتی نسبت به ارزش ها رو درست میکنه و آرام آرام آدم تو این فضا که تنفس کرد، اول مجاری حس ها میبینه، میچشه، گوش میده، بعد کم کم از طریق مجاری حس اخلاق درست میکنه، حساسیت،
در واقع نگاهش کلا عوض،
یعنی قلب رو تسخیر میکنه.
بله.
میشه مرحله اقامه. حالا ببینید اونی که تو این یک نکته در باب منکر و معروف، پس توجه داشته باشیم وقتی میخوایم نهی از منکر کنیم، برید با اونی که اقامه میکنه اول بجنگید. سهم اصلی قدرت خودتون رو خرج اونجا کنید، نه اون کسی که مرتکب میشه. البته با ارتکابم بعد با یه برنامه‌ای مقابله کرد حتما، چون این ارتکاب ادامه اوست. ولی اصل رو رها کنید، مثل این میمونه که انسان یه بیماری خونی داره، این تظاهرات پوستی داره، شما با این تظاهراتش مقابله میکنید، برید اون بیماری خونی رو علاج بکنید،
ریشش ببینیم کجاست، منشأش ببینیم کجاست.
اقامه منکر تو تاریخ کی کرده؟ ابلیس و دشمنان نبی اکرم. این نکته اول. الان تو دوران ما، من نمیخوام حالا اینجوری بگم ذائقه مخاطبینمون رو تلخ کنم، ببینید تمدنی که ادعاش اینه، اینو من نمیگم، فیلسوفان غرب گفتن، با صدای بلندم گفتن، طرفدارانشون تو دنیای اسلام تو کشور خود ما هم گاهی گفتن، همه هم آشنا هستن میدونن کیو میگم، گفتن چی میگه تو ایران توسعه پیشرفت واقع شده، اصلاحات شده، هنوز علی عزبالله دهنش بعد گل بگیره این حرفو بزنه، هنوز خدا نمرده است. وقتی باری تمدن رو دوش این فرهنگه، میدونید خدا بمیره یعنی چی؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، حیات از اوست. او وقتی تو حیات زندگی ما مرد علیاذ بالله، ما خودمون میشیم مردار. این تمدن میخواد یه گورستان بزرگ درست بکنه، یه قبرستان به وسعت جهان. میگن نگفتن فیلسوفان غرب بگن، مگه نگفتن خدا باید بمیره تا توسعه بیاد، تا دموکراسی بیاد؟ اگر بنا شد خدایی که مبدا حیات است بمیره، عالم میشه گورستان دیگه.
اونو دارن برای این تلاش میکنن در واقع.
بله، یه موقع من عرض کردم و ما انت به مسمع من فی القبور، اینه که شهدایی که تو قبرن که میشنون که پیامبر رفتن سر چاه صحبت کردن با شهدای جنگ، درسته صلی الله علیه و آله و سلم، من فی القبور اینو دارن که قبرشو داره، هم مردارا رو زمینه، این قبر ولایت اولیای طاغوته، دار دنیاست دیگه، دار موته.
بله،
این شعار رو چون نگاه بکنید، تمدنی که میخواد علی عزب الله خدا رو حذف کنه تا اینجا این حیات توش هست، موتن در موته. نمیخوام بگم هر کی تو غرب است مرده است، نه، که تو کاخ فرعون هم زن فرعون جزو زنده ترین آدم های تاریخی، قرآن مثل میزنه بهش، چرا؟ چون به موسی وصله، به سرچشمه حیات وصله، از سرچشمه حیات مینوشه. تو قربم آدمای موحد هستن، آدمای طرفدار خدا، طرفدار انبیا، اونا زنده ان، اونا هم با این وساطت مردگی مخالفن، گرچه صداشون رو نمیذاره امپراتوری خبری جهان برسه به جایی، دولت‌های اطلاعاتی جهان همه صداها رو کنترل میکنن، ولی اونا هم مخالفن. چی الان با فرهنگ فحشایی که در جهان داره اقامه میشه موافقه؟ کدوم عاقلی تو عالم موافقه؟ پس ببینید منکر یعنی این، یعنی به حدی منکر رو اقامه بکنی که عرضه درزش بشه عرضش،
یعنی زائقا.
یادم از یه موقعی یا آقایی تو، حالا اینو نگم دیگه، همین که گفت شما با همجنسگرایی نظرتون، گفت ما مخالفیم، هو کردن دیگه، تا قبلش کف میزدن، یادتون هست؟
بله.
تو همین مهد تمدن امریکا، این میشه اقامه منکر. همجنسگرایی که منکری است که همه انبیا ازش نهی کردن، کارش به جایی برسه که مخالفت باش بشه منکر، این میشه اقامه منکر. بقیهش هم همینطوره، همه چیز رو تغییر میدن، مفهوم زندگی، مفهوم طلاق، ازدواج، نشستن، خوردن، خوابیدن، شهر. اقامه یعنی بستر درست میکنه، شهر رو یه جوری درست میکنه، میگه میشه شهر برونگرا، اسمش هم روش میذارن، یعنی اوریانگرایی رو توسعه میده، معماری برونگرا، یعنی معماری که فرهنگ فحشا رو و بی افتی به نظر ما رو احیا میکنه، تا بقیهش همینطور.
و حضرت قیام کردن با توجه به این نوع نگاه و این فرهنگی که الان دنبالش هستن، چه اتفاقی بیفته؟
حالا ببینید، پس منکر یعنی این، منکر از ارتکاب است تا اقامه. اقامه هم گاهی اقامه توی خونه است، یا تو شهره، گاهی توی تاریخ. میخوان اقامه منکر اصلش اینه، یعنی اقامه بت پرستی، اقامه بی خدایی، اقامه نفس پرستی. این بت اقسامی داره، موقع چوب و سنگه، اگه آدم زیر بار شیطان رفت چوب و سنگو ازت بگیرن، برات یه بت دیگه درست میکنه به وسعت تکنولوژی، خیال نکنی دست برمی داره.
نه کوتاه میان نه خسته میشه.
بوتشو عوض میکنه، بلدم از چه کار بکنه. 6000 سال عبادت کرده، لا یدرو من سن دنیا و هم سن الاخره. پس ببینید بحث اینه که این منکر یعنی این منکری که حضرت وقتی با منکر میجنگن بلاصاله با اقامه منکر میجنگن، بعد با اشاره و ارتکاب، اونم با منکر تاریخی. مقیاس حضرت اینه، اونی که داره تاریخ رو به سمت منکر میبره. ابو حنیفه به امیرالمومنین نسل به امام صادق عسکر و معروف چه فرمود؟ هو المعروف السما و الارض امیرالمومنین. اینم توضیح بدم منکر چیه. فرمود منکر اونایی که حق حضرت رو غصب کردن، مردم رو احرام کردن برای علیه حضرت. ببینید این نکته اول بود. نکته دوم در باب منکر اینه، منکر درجاتی داره. ما عمل منکر داریم، آدم دروغ میگه علیه بالله. از این بالاتر اراده منکر داریم، نیت منکر. این نیت بدتر از عمله. نیت الکافر شرون من عمله. سوم خود آدمی که اقدام بر منکر، او از نیتش هم بدتره. پس منکر حقیقی کیست؟ اون آدمی که با این تعریف اقامه منکر میکنه، منکر حقیقی است خودش. معروف هم ما یه عمل معروف داریم، یه نیت معروف، یه آدم معروف. اون آدمی که محور اقامه توحید تو عالمه، خودش معروف و حقیقی است.
نبی اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت
حضرت تو این مقیاس وارد میدان شدن. حضرت با پرچمدار درگیرن که داره اقامه میکنه، خودش بدترین منکر عالم. با یزید درگیرن، با بنی امیه درگیرن، با این جریان درگیرن، قبل و بعدش هرچی که هست. من نمیدونم نزا میگید فلعن الله و امتن اسست اساس از ظلم من جور. پس منکری که حضرت باش می جنگن این منکره، و معروفی که دنبال دعوت به او و احیاء او هستن اینه. اون وقت حضرت چه کار کردن؟ با قاطعیت میگید اشهد و انکه قد اقمت الصلات و آتیت و امرت بالمعروف. و حضرت کارو تمام کرده و نهیت عن المنکر. میگید پس نتایجش میگم داره ظاهر میشه دیگه، بریم به سمت ظهور میریم. همین قلوبی که تو عاشورا به فوران میاد، این همه دنیا تلاش میکنه قلوب از امام حسین، جوانا رو از امام حسین جدا کنه، امام حسین همه رو تو کهف خودش جا میده. دیدید؟ به ظاهرم آدم نگاه میکنه مثلا ممکنه مرتکب یه گناهی بشه این جوان، ولی این گناه اون نیست، گناه اوناست. حضرت هوا اینا رو داره، میاره تو کهف خودش، تطهیرشون میکنه.
یعنی که همه جوانا زیر خیمه امام حسین.
بله بله، یعنی اونا میخوان گورستان درست کنن، قلوب بمیره، حضرت میخواد همه رو احیا بکنه. خب احیا میکنه دیگه. روایت ببینید فرمود اشک بر ما حسین غریبه به این معنا، احیا قلوب میکنه. روزی که قلوب میمیرن، این قلب نمیمیره کسی تو مجلس اشک بشینه. فرمود گناه به اندازه کف رو دریا باشه پاک میکنه، ولو زب مثل زبد البحر. امام رضا فرمودن یحط الذنوب العظام، گناه بزرگو محو میکنه. پس اونا میخوان آلوده کنن، اونا میخوان بمیرانن، حضرت میخواد احیا کنه، تطهیر کنه. اونا یه سال زحمت میکشن، حضرت تو 10 روز همه قلوب رو جمع.
درگیری هنوزم هست تو
جمع هست. عاشورا الان امام حسین چیکار میکنن؟ هر سال ده محرم قلوب محبین خودشونو یه شستشو میدن، دوباره برمیگردونن، از دست شیطان در میارن، دوباره حیات درشون میدمن. و من امیدوارم این جوانای عزیزی که این ایام رفتن با امام حسین گره خودن، زنده شدن، خودشون هم احساس میکنن مطهر شدن، از بدیا بدشون میاد، این انشالله راهشون رو به حضرت ادامه بدن
انشالله.
از کهف امام حسین بیرون نیان، از این پناهگاه
انشالله تعالی برمیگرم. انشالله ببینیم چقدر فرصت داریم ادامه فرمایشات تا جایی باقی رو خواهیم شنید. بیش از 7 میلیون زائر صبح اخبار میگفت از همین خبرنگارای خودمون که بیش از 7 میلیون زائر تا صبح عاشورا در کربلای معلا بودند و این جمعیت انبوه و پرشور و بیشماری که زیر خیمه های امام حسین امسال عشق ریختند و سینه زدند. انشالله هممون سوار بر این کشتی نجات بشیم و انشالله از برکاتش فرد فردمون بهرمند بشیم و انشالله قدر خودمون رو بدونیم، قدر امام حسین رو بدونیم، که همونطور که آقای باقری گفتن مسیر و جهت ما رو حضرت به ما نشون دادن و تعیین میکنن. بسیار ممنون، متشکرم. صفحه 13 مصحف شریف امروز تلاوت میشه، آیات 84 تا 88 سوره مبارکه بقره، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت سید الشهدا، اصحاب و یارانشون و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، که بار سنگین این روزها به به دوش اون حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم، کمتر از دو دقیقه وقت در اختیار حاجی باقی است. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مثالی برای اقامه بزنم. بله ببینید، البته مثال کوچک است. ببینید تو خود کشور ما دو دوره داشتیم که در تغییر وضعیت پوشش و لباس هم مرد و هم بانوان اقدام کردن، درسته؟ که در دوره رضاخانه، که در دوره پسرش.
بله.
در دوره اول جبر فیزیکی بوده، برای تعطیل کردن مساجد و به زور مسجدها رو بستن، حسینی‌ها رو بستن، به زور متحدالشکل کردن، به زور چادر از سر بانوان برداشتن، مقاومت هم شد. تو دوره بعد این کارو نکردن، اومدن از طریق فرهنگ سازی کاری کردن که تحقیر و تجلیل اجتماعی رو تغییر دادن. حجاب علامت فناتیک بودن و نمیدونم چنون چنان میشه کلاغسیا و تو به اصطلاح اشعار روشنفکرای ما آمده این حرفا ها، درست؟
بله.
مدعیان روشنفکری که به اصطلاح کفن سیاه و دیدید اشعار روشنفکری اون دوره رو کاری کردن که حجاب شده ضد ارزش. این بار دیگه لازم نیست به زور چادر از سر کسی بردارن، این بار باید به زور شما چادر رو سرها نگه بدارید، درسته؟ دانشجوی محجب تو دانشگاه میرفته تو دهه 50 از دانشگاه میومده بی حجاب، هیچ کس هم بهش نمیگفته بی حجاب باش. از این طرف مسلمون میرفته نمازخون، از اون طرف با داس و چکش میومده بیرون، آرم داس و چکش رو میزده. نماز خوندن که دعا کمیل خوندن که هیچ، نماز خوندن هم شرم داشته، بعد میرفته یه گوشه ای نماز خونه نمازشون رو میخوندن تو همین دانشگاه تهران دهه 50
به واسطه همون نوع نگاهی که رواج پیدا کرده.
اقامه یعنی این، یعنی تغییر تجلیل و تحقیر اجتماعی. نماز خوندن تحقیر میشه، درست میشه دلار شدن فلان. اذان میگفت توی خیابون زمان رضا خان، این یادم نیست که از سرکرده هاشون هم بود، رسید گفت چیکار میکنی عرعر میکنی تو خیابون عربده میکشی؟
عجب.
وقتی اذان گفتن بشه عرعر کردن، طبیعه دیگه، کسی که نماز میخونه نماز فهمیده.
بله.
پس ببینید اقامه یعنی این، یعنی بسترهای اجتماعی رو به سمتی ببرید که بندگی خدا دشوار بشه، شیطنت بشه آسون.
بسیار.
از اون ور به شما ممکنه بسترها شیب اجتماعی رو، ساختارهای اجتماعی رو جوری بچینید، این همون ساختارهای نرم هستند دا، که عبادت بشه آسان، شیطنت بشه سخت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. مباحث خوبی رو شنیدیم. حاجا دعا بکنند و هممون بگم انشاءالله خداحافظی بکنند.
خدای به محمد و آل محمد، قلوبی رو که در این ایام متوجه آستان سیر شهدا کرده ای، همیشه بر سر سفره امام حسین مهمان بدار.
الهی آمین. در داغ تو کوه از کمر می شکند، محمل نشکست بلکه سر می شکند. تو از دل من چه انتظاری داری وقتی که نماز در سفر می شکند؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.
باید که تن از راحت ایام گرفتم، دل را ز هوس خانه اوهام گرفتم، ناکام شدان کس که به یک عمر ندانست از ساغر دنیا نتوان کام گرفتن. از تیر و کمان اجلت نیست رهایی، هر گور نشانیست ز بحر